سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتگو کرده است. آقای سعیدوف شامگاه شنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود در این باره معلومات داده و این گفتگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است. وی تاکید کرده که او و متقی بر ایجاد روابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تامین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دو جانبه تعهد کرده. ازبکستان تا کنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است. مقام‌های محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم 525 میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردند. غلام رحمان حیدری، معاون والی طالبان در ننگرهار، به رسانه‌ها گفته است که این سلاح‌ها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است. با گفته مقام‌های طالبان، در پیوند به انتقال این سلاح‌ها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم خبر ضبط این سلاح‌ها و اظهارات مقام‌های طالبان به گونه گسترده بازتاب یافته است. صربستان و سویدن از شهروندان خود خواستند که ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه صربستان روز شنبه در یک بیانیه اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت امنیتی به اتباع جمهوری صربستان توصیه می شود از سفر به ایران خودداری کنند. همچنان به تمامی افرادی که در ایران حضور دارند توصیه می شود هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. صربستان پیش از این نیز در اواسط ماه جنوری از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند. وزیر امور خارجه سویدن به طور جداگانه در صفحه اکس خود نوشته: ما از شهروندان سویدنی در ایران جداً می‌خواهیم که آن کشور را ترک کنند. یک روز پیش از این وزارت امور خارجه آلمان نیز بار دیگر از همه شهروندان آلمانی خواست به دلیل خطر احتمالی حمله ایالات متحده ایران را ترک نمایند. شمار اتباعی ثبت شده آلمان در ایران به صدها نفر می‌رسد. ایران روز جمعه اعلام کرد که امیدوار است به زودی درباره برنامه هسته‌ای تهران با ایالات متحده به توافق برسد. با این حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است در صورتی که مذاکرات ناکام شود درباره یک حمله نظامی محدود غور خواهد کرد. و در مرحله مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی کرکت، دیدار میان تیم ملی کرکت پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد. در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد. امروز در ادامه مسابقات ابتدا تیم ملی کرکت سریلانکا با نیوزیلند روبرو می شود و سپس در دیدار شامگاهی تیم ملی کرکت هند با تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داد. در این مرحله تیم های هند، آفریقای جنوبی، تیم ملی کرکت وست اندیز و تیم ملی کرکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم های نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند. در این دوره در مرحله گروهی برخی تیم‌ها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند از رقابت‌ها حذف شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک گروه کارشناسان ملل متحد می گوید که در تظاهرات ایران بسیار افغانها هم کشته شدند. یک تحلیلگر افغان می گوید
قربانی شدن تعدادی از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین المللی و مردم افغانستان است.
برنامه جهانی غذا می گوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر و ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمی فهمم که چی کنیم. قرض مالی کسب نمی کنم. ایران در ایران هستیم که شام نان خود رسید یا نرسید بروش که.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار بسازد که در جنگ اوکراین از روسیه حمایت نکند؟ 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده های مهاجر افغان هم میگویند
وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم، باشون کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شه، زبان مادری کیف شه، هویت و رشته فرهنگی نیست زنده میمانه.
گزارش هم داریم در مورد این که چه کسانی میتوانند فرق بین یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک تصویر واقعی را بهتر تشخیص دهند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از شهروندان افغان نیز کشته شدند. این گروه در بیانیه گفته است بخش بزرگی از بازداشت شدگان و کشته شدگان را افراد عادی تشکیل می‌دهند که شامل کودکان و افراد از ولایت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف و همچنین اتباع افغان می‌شوند. افغان‌ها که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون تن از آنان در ایران زندگی می‌کنند، از جمله اقلیت‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند و در بحران‌های پیشین نیز متحمل خسارات شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی و مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان تا کنون درباره کشته شدن اتباع افغان در اعتراض‌های اخیر ایران اظهار نظری نکردند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان مدنی و برخی رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از افغان‌ها در این اعتراض‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر این افغان‌ها در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. نظر به یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در تاریخ عشت جدی در شهر مشهد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این جوان افغان همراه با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پوسته امنیتی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته بود. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از یک نوجوان افغان تبار به نام امیر حسین مرادی یاد کردند. او که 16 سال داشت در مشهد به دنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود و در منطقه نودره زندگی می‌کرد. گفته می‌شود وی در جریان اعتراض‌ها کشته شده و جسدش حدود 10 روز بعد در گورستان بهشت رضا پیدا شده است. در مشهد دو جوان دیگر افغان، کیارش کریم دادی 22 ساله و علیرضا بهبودی 20 ساله نیز کشته شدند. همچنین گزارش شده است که یک باشنده هرات به نام جلیل نیز در جریان اعتراض‌های ایران جان باخته است. در مورد یک افغان دیگر نیز رسانه‌ها و فعالان ایرانی گزارش دادند. اینستیتوت مطالعات رسانه‌های آسیای جنوبی در صفحه اکس خود در 20 جنوری گزارش داد که یک تبع افغان به نام وزیر احمد تاجیک در تهران بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شده است. با گفته این مرکز، وی در 8 جنوری هدف قرار گرفته و احتمالاً از نخستین افغانهایی بوده که در جریان اعتراضهای ایرانیان کشته شده است. در همین حال علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در هرات، ادعا کرده است که افغانها در اعتراضهای اخیر ایران دخیل نبودند و افزوده است که برخی گروه‌ها و کشورها می‌خواهند افغانها را در این اعتراضات دخیل نشان دهند تا روابط افغانستان و ایران را تیره سازند. با وجود این، گروه کارشناسان سازمان ملل متحد از تلفات 10,000 تن در ایران یاد کردند. آنان تأکید کردند که حکومت ایران باید پاسخگو باشد، محل نگهداری افراد ناپدید شده را روشن کند، همه معترضان بازداشت شده را آزاد سازد و تضمین کند که عدالت اجرا می شود. این گروه کارشناسان از گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و متخصصان مستقل حقوق بشر تشکیل شده که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین می شود. در بیانیه این هفته آمده است که مقام‌های ایرانی تنها مرگ 3,170 نفر و بازداشت 3,000 تن دیگر را تایید کردند، در حالی که نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر از کشته شدن 10,000 نفر خبر دادند. در ایران از 28 دسامبر تا 16 جنوری در بیش از 210 شهر اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی برگزار شد. این اعتراض‌ها به گزارش‌ها از سوی نیروهای ایرانی سرکوب شد که در نتیجه آن 10,000 نفر کشته یا زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید گفت که در مدت کوتاه در جریان این اعتراض‌ها 32,000 نفر کشته شدند و این موضوع را بسیار تأسف‌بار خواند. در مورد کشته شدن افغان‌ها در تظاهرات ایران صحبت داشتیم با محمد ابو احرار رامیزپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. و از او پرسیدیم که افغانها که حدود 5 میلیون در ایران حضور دارند چرا همیش قربانی هستند و جز قشر آسیب پذیر به شمار می روند؟
قربانی شدن تعدادی از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین المللی و مردم افغانستان است. این موضوع برمیگرده به این که اولا خود مهاجرین در کشور میزبان نباید در فعالیت‌های سیاسی ضد یک نظام شرکت کنند و دوم این که مهاجرین در کشور میزبان باید از حداقل حمایت‌های امنیتی و قانونی برخوردار باشند، در حالی که متاسفانه افغان‌ها در ایران همیشه با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند و در مغایرت با کنوانسیون 1951 حقوق مهاجرین از حق آزادی، گشت و گذار، تعلیم و حق به دست آوردن دستمزد مساوی، دسترسی به غذا، دارو و خدمات صحی و غیره برخوردار نیستند. در سالهای اخیر به طور اجباری و گروهی اخراج میشند و در گذشته از مهاجران افغان برای اهداف نیابتی رژیم ایران در خارج از مرزهای ایران هم استفاده شده. متاسفانه اخیراً از حوادث ترور برخی مهاجرینی که وابسته به نظام جمهوریت بودند نیز گزارش‌های به نشر رسیده. حوادث اخیر یک بار دیگر بر نبود پابندی این کشور به تعهدات حقوق بشری بین المللی در حفاظت و حقوق مهاجران سهم می‌گذارد.
نشر گزارش از سوی متخصصان ملل متحد و تأکید بر شفافیت و پاسخگویی چی تأثیر بر رفتار مقامات ایرانی خواهد داشت؟
متاسفانه این بار اول نیست که صدای آزادی خواهی و تغییر در ایران سرکوب میشه. اعتراضات سراسری سال 1398، اعتراضات سپتامبر 2022 بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت و کشتار رقم بزرگی از معترضان در تظاهرات اخیر نمونه های بسیار بارزی است. گزارش اخیر متخصصان حقوق بشر ملل متحد بیانگر این مسئله است که این سرکوب‌های خونین در معراق توجه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد. این گزارش از رژیم ایران می‌طلبد تا برخورد انتقام جویانه بر علیه مردم را که معمولاً با گرفتاری‌ها، شکنجه، ناپدیدسازی و اعدام‌های فراقانونی دوام پیدا می‌کند، متوقف بسازد و ثانیاً دسترسی به وضعیت قربانیان را که ناپدیدند به خانواده‌های از اونها مهیا بسازه، زیرا دسترسی به معلومات در مورد وضعیت قربانیان حق مسلم خانواده‌های آنهاست. البته با در نظر داشت حوادث تلخ گذشته بعید به نظر میرسه که این گزارش بتونه رژیم را پاسخگو بسازه، زیرا رژیم در حالت یک تقابل نظامی کامل در برابر قوای خارجی قرار داره که فعلا تمام سعی و تلاش امیر رژیم برای بیرون رفت از بحران و یا مواجهه با بحران میباشه. به هر حال این سرکوب ها کارنامه نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری رژیم را حجیم تر میسازه و در آینده مسئولیت جزایی این رژیم در سازوکارهای جزایی بین المللی سنگین‌تر خواهد ساخت.
صحبتی بود با محمد ابو احرار رامسپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه همکارم آرش همایون برنامه را ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افزوده که پیشبینی می شود که سوی تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی‌سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحرانهای متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شکها و بحرانها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشر دوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشر دوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد، با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو‌اند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هم سیرش داخلم خیلی بده، هم اتفلک هم مریض هم ارسال هم سرما خورده، نمیدانم خدای پاک بیچه ده خارزارم کده. گفتم برو یکان مچتا برو، بعد رفت بیچاره ده مچتا یه چی نداده، بعد اماد گریست گریست گفت که یه چی نمیدید مچتا مچسکا.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که همکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردهی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فعلی WFP تنها میتواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردهی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه‌اند. پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت‌ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشردوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش‌ها ادعا کرده که کمک‌های بین‌المللی به طور منصفانه توزیع می‌شود و ادعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان‌های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت‌ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخ‌دهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می گویند چین از ارائه کمک های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردن می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیست تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جنپنگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته.
بیشتر از خبر،
21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده‌های افغان مقیم خارج از افغانستان می‌گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان، آنها را در کورس‌های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای نخواسته اولادهای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای این که فرزندانش زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب بر رادیو آزادی می گوید
جدا مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشان به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از این که وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم برشان نمیتونیم تدریس کنیم، از این خاطر برشان کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوبتر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شد و به نظر ما زبان مادری کف شد هویت و رشته فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته، مادر 2 کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند، نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان به مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ماشومان سر مرسته کوی.
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کند بر رادیو آزادی می گوید
این کورس ها هر دوره داره کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم. اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگوین که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا میگیرند ارتباط قوی تری با خانواده و جامعه خود حفظ میکنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغانهای مقیم خارج از کشور به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف و کتابهای آموزشی را تهیه کرده است میگوید
په دې برخه کې چیرنې دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینند هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفق تر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند در دیاسپورا کمتر با مشکلات بی هویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار ولای دارد.
این در حالی است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این به گفته سازمان ملل متحد هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می کنند دسترسی ندارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده. رادیو آزادی. با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد تشخیص تفاوت آسان‌تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دسته‌بندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی‌اند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا